اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با متعه کتابیه بود که آیا این متعه کتابیه جایز هست، جایز نیست. این رو ما روایات رو به ترتیب وسائل دیدیم با بررسی سندی و فتاوای فقها را هم نگاه کردیم و نگاه آخر با توجه به آنچه که از معصومین صادر شده ببینیم ما خودمون از این روایات چه استفاده می کنیم. روایات آیا و آنچه که حضرت آیت الله العظمى سیستانی نظرشون هست دلالت دارد یا ندارد؟ بله، که ایشون فرمودن با وجود زن حره نمی شود زن کتابیه گرفت، حتی اگر اجازه هم بدهد نمی شود، طلاقم بدهد در طلاق رجعی. ایشون قائل به عدم جواز تمتع بالکتابیه. این رو عزیزان این مدار بزرگواری کنن ببینیم اصلا ما از این روایات همون فرمایش آی سیستانی را میتونیم استفاده کنیم یا نه فرمایش آی سیستانی نمیشه استفاده کرد. ما در رابطه با متعه روایاتمون چند دسته هست. اینه من توصیه میکنم به دوستان روایات رو اگر بخوان خوب از متن حدیث استفاده کنن، فقه الحدیثی کنن، بهترین روش دستبندی روایاته. روایات رو انسان بخواد همینطوری از زن یا به صورت فلعی مطالعه کنه چیزی عائدش نمیشه. ما روایاتی که خواندیم، خب 50-60 روایت در رابطه با تمتع خواندیم، چند مورد اونها مربوط به کتابیه بود. دسته اول دستور امام به تمتع به مؤمنه و مسلمه هست. این رو عزیزان داشته باشن. این روایات رو ما قبلا خواندیم، من فقط اشاره میکنم و رد میشم. روایت از امام هشتم هست که سئل عن المتعه فقال لا ينبغي لك ان تتزوج الا بمؤمنه او مسلمه، شایسته نیست شما جز زن مؤمن و زن مسلمان تمتع کنی. حالا بحث این که لا ينبغي در اینجا به چه معنا هست، حالا این بماند. گیریم که اصلا کلمه لا ينبغي دلیل بر وجوبه، یعنی جایز نیست ازدواج کنید شما با زن غیر مؤمن و مسلم. شما فرض رو بر این بگیرید، لا ينبغي یعنی لا يجوز. روایت صحیح هم بود که محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی، احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی بود، محمد ابن اسماعیل هم که محمد ابن اسماعیل بزی، مفصل نبرد کرد. روایت دوم هم روایتی بود که سوال کردن از حضرت که ما میخواییم متعه کنیم. حضرت فرمود فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَارِفَةً فَأَعْرِضْ عَلَيْهَا، اگر عارف نبود عرضه کن معرفت را بر او. فَإِنْ قَبْلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَإِنْ عَبَدْ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا رها کن. اینجا هم امره، اگر چنانچه معرفت را، معمولا عرض کردیم کلمه عارفه و معرفت در لسان روایات ائمه یعنی معرفت به مقام ائمه، به امامت ائمه. این دیگه در حقیقت در تمام روایات ائمه این کاملا محرزه. واژه عارفتون، عرفه، یعرفو، معرفت، استعمالش در معرفت الامام هست. خب این هم روایتی بود، ولی خب داوود ابن اسحاق حزا مجهول بود، محمد ابن عیس مجهول بود ولی خب با توجه به این که ما یک روایت صحیح بالا داشتیم، ضعف این روایت ضرر نمیزنه. این روایت مؤید روایت اوله. روایت سوم روایتی بود که باز ضعیف بود به دو دلیل، ابراهیم ابن عقبه و حسن تفلیسی که فرمود یتمتع من الحرة المؤمنة احب الی. اینجا هم ما هر کاری هم بخوام بکنیم از این روایت حرمت در نمیاد. ازدواج با حره مؤمن محبوب برای من. فقط در اینجا روایت اول بود که شما ازدواج نکنید مگر با مؤمن و با مسلم. عمده این روایت اول ما هست، لا ینبغی لک ان تتزوج الا بمؤمنت و مسلمه. نکته ای که در اینجا هست ما باید دقت کنیم، کلمه تزوج استعمال شده. سؤال از متعه هست ولی جواب به تزویجه. مرحوم صاحب جواهرم داره کلمه نکحه و کلمه زوجه استعمالش در دائمه، الا قرینه داشته باشیم که نکاح و تزویج در موقع استعمال شده باشد. ولذا خیلی از فقهای ما من جمله صاحب جواهر میگه اگر در نکاح دائم شما عقد را به متعت بخوانید عقد باطله. حتما در نکاح دائم یا باید به انکح تو باشد یا به زوج تو باشد. سؤال اینجا از متعه هست، جواب تتزوجه هست. این خودش میتونه یه مقداری چیه؟ مسئله رو شل کنه، یعنی نهی در اینجا رو چکار کنه؟ بیاره پایین. از متعه سؤال میکنه، از خود متعه حضرت جواب نمیده. حالا چه مسالهی هست؟ نمیگه لا ینبغی ان تتمتع، میگه لا ینبغی لک ان تتزوج الا بمؤمنه و مسلمه. ازدواج که دارید شما میکنید، ازدواج دائم شما حتما باید مؤمن و مسلم باشد. یعنی ازدواج دائم با کتابیه اشکال دارد. پس این یک اشکال حدیثی به همین روایت از الان ما میگیریم. پس این روایت در دلالتش بر عدم جواز کتابی ناقصه. باشه، حضرت جواب نداد. ببینید حضرت میتونست بگه لا ینبغی لک ان تتمتع. ببینید کار ما نداریم سوال چی هست. خیلی از روایات ما داریم میان از حضرت یک چیزی سوال میکنن، حضرت صلاح نمیبینه به اون سوال مورد نظر جواب بده، میان یک مورد دیگری رو جواب میده. چون ائمه مثلا آزاد نبودن، اینها در تقیه بودن، خیلی از موارد اون طرفی که داره سوال میکنه صلاحیت این که به سوال او جواب بدن نداره، یا خود موقعیت اون آقا در جامعه یک طوری است که اگر جواب بده موقعیت او به خطر میفته. تمام این مسائل در تکل حدیثی ما میاد، لا تتزوج الا بمؤمنه او مسلمه. پس این روایت گیریم که ینبغی دال بر لایدوزه باشد، با این که کلمه ینبغی در لسان ائمه استعمالش در کراهت بیشتره. میتونیم بگیم غالب بلکه اغلب استعمال ینبغی و لا ینبغی یعنی یجوزو، یجوزی به معنای مباح، لا یجوزی به معنای کراهت، نه به عنوان مثلا یحرم. پس این روایت اول که صحیح هست عمدتاً هم در اینجا این هست، این روایت کفایت نمی کند که ما نظر بدیم که آقا متعه با غیر کتابی جایز نیست. نه عرض کردم لا تتزوج، این که حضرت اعراض کرده حضرت از این که جواب مطابق با سؤال باشه، مسئله تو کاره امام حتی یک واقعی که میخواد در جواب بیاره همه روی حکمته. اینها فرمایشاتشون، خود امام صادق هم فرمود هر چه ما میگویم از پیغمبر، پیغمبر از جبرائیل، جبرائیل از خدا. ولی یک علفی که ائمه علیهم السلام در بیاناتشون بیان میکنن همه بر مبنای حکمته. اعراض امام از این که جواب مطابقی بدهد هیچ حکمتی دارد؟ حالا حکمت چیه؟ ما نمیفهمیم، ولی ظاهر که برای ما حجته این هست که امام علیه السلام از مطع جواب نداده، لا تتزوج جواب داده، و ما این میبینیم استعمال تزوج در نکاح دائم بود نه در نکاح موقت. شما سوالی؟ بله، اینم باز برای شما اصلا یک نکته ظریفیه. لا ینبغی لکه، نه لا ینبغی لجمیع المؤمنین. مثلا میگم لا ینبغی التزویج الا بمؤمنه. الا ای حال این روایت کافی برای استدلال نیست که ما بیان میگیم بر این که حالا این صرف نظر از تمام روایاتی که ما داریم مبنی بر جوازه، مبنی بر جواز اونها را اصلا در نظر نگیریم، ما باشیم فقط همین یک روایت، از این روایت نمیشه استفاده کرد حرمت تزویج با غیر مؤمنه و با غیر مسلمه. این یک دست از روایات ما. دسته دیگر از روایات ما این هست که یدل علی جواز تمتع بالکتابیه، که روایت صحیح هم بود، بازم از اسماعیل بن سعد اشعری، سألته، اینجا البته مزمره هست، مزمره بودن هم بودیم هیچ اشکالی ایجاد نمی کند و ما قرینه داریم که اینجا از معصوم سوال کرده، عن الرجل يتمتع من اليهودية و النصرانية قال لا ارى بذلك بأسا، هیچ اشکالی ندارد، قلت فالمجوسية قال اما المجوسية فلا. ما در اینجا چند تا نکته هست، یکی این که نسبت به یهودی و نصرانی این دیگه صریح به عدم اشکال، به عدم اشکال، اما نسبت به مجوسی فلا، ما روایات دیگری هم داریم که جواز تمتع بالمجوسی را چه کار میکنه؟ جایز میدانه. مقتضای این نهی و مقتضای اون امر یعنی کراهت، امری در یک جا بیاد و نهی هم بیاد، مقتضای جمع بین الامر و نهی این هست که اینجا برای شما عرض کنم در امر، اونجا امر، امر برای شما عرض کنم چیزی نیست، نهی نیست، بلکه امر تنزیهی هست، تحذیری نیست، اونجا امر، امر ایجابی نیست، دال بر جواز، نهی هم نهی تحذیری نیست، بلکه تنزیهی، دلالت بر کراهت میکنه. بعد نکته دیگری هم که هست در اینجا عدم جواز طلب ولد الکتابیه. ما در روایات متعدد هم خواندیم در تمتع با زانیه و غیره، گفت اگر چنانچه با زن زانیه تمتع میکنید لا تطلب ولدها، لا تطلب ولده ها، مخصوصا اگر ولد بنت باشن. این از همون ابتدا میبینه مادره برای شما از کنم به این شکلیه، چه بسا انفساد اخلاقی در دختر هم یا در پسر هم هیچ فرقی نمی کنن. شما بینید ما در روایات داریم که روایات متعدد هم هست که پیغمبر اکرم فرمود شما که با همسرتون نزدیکی می کنید نباید هیچ کسی در خانه بچه ای و حتی طفل شیرخواره ای هم صدای نفس کشیدن شما رو هم بشنود. یعنی یکی از موارد خیلی تکیه دارد شارع مقدس در اتاقی که این مسائل صورت میگیرد فرد دیگری و کودک دیگری حتی شیرخواره هم نباشد. و حضرت می فرماید قسم به خدایی که جان من پیغمبر در قبضه قدرت اوست، اگر مردی با زنش هم بستر شود و کودکی صدای اونها را بشنود، حتی در کودک شیرخواره هم میگی شما تصور میکنید نمی، اونها میشنوند ولی در ذهنش هم میمانه، یاداوری نمیتونه بکنه. این فرد قسم به خدا راه انحراف و فساد را میگیرد، یعنی این در روحیه بچه اثر میگذارد. شاری که این اندازه نسبت به مسئله فرزند حساسه. و در روایات هم داریم آقا امام باقر سلام الله علیه، حالا بعضی وقتا که میخواد با بعضی از همسرانشون نزدیکی کنن و غیره، اصلا خونه رو خلوت میکرد، همه رو میفرستاد بیرون، دروازه رو میبست برای شما عرض کنم، بعد از اینکه کار تمام میشد دروازه رو باز میکردن. حتی این اندازه ایمه، شاید این هم به عنوان یک دستور عملی برای ماها باشد که در اینطور قضایا باید کاملا جدای از حضور افراد دیگر باشه، چون تأثیر انحرافی دارد. در اینجا هم هست که حضرت فرمود بر این که شما و ما احب در رجل المسلمان یتزوج الیهودی ولن نصرانی مخافت ان یتحود ولده او یتنصره، بچه او یهودی بشه یا نصرانی بشه، چون تربیت بچه به عهده کیه؟ به عهده مادر هست. این هم آقایان داشته باشن. اگر چنان که ما از این روایت، از این ما احب للرجل، ما حداقل کراهت را هم بفهمیم، البته اگر چنان که ما قطع داشته باشه مخافت، اگر یقین کند تأثیر میگذارد، دیگه شکی در حرمتش نیست. ولی اونجایی که احتمال هم میدهد بر این که بچه تحت تأثیر تربیت مادر قرار بگیرد، یهودی یا نصرانی بشود، در اونجا کراهت، در اون جاهایی که یقین دارد حرمت میاد. اینم باز یک عنوان. ما یدل علی جواز تمتع بالکتابیت علی الحره، روایت داریم صراحتا میگه شما زن حره هم دارید، میتوانید زن کتابیه را تمتع کنید، یعنی هووی زن آزاد، زن یهودی، نصرانی یا مجوسی. خب روایت برای شما هم صحیح هم هست، هیچ شکی هم درش نیست. و عنه عن محمد ابن سنان عن ابان ابن عثمان عن زراره قال سمعته یقول لا بأس ان يتزوج اليهودي والنصراني متعة و عنده امرأة، با اینکه زن دارد و نسبت به زنش هم یغدو و یروه. حالا اونجایی که فرد در مسافرت یغدو و یروه نیست، یه بحث دیگریه. زنش در ایران، این بابا رفته برای شما کنم اروپا، نه، و عنده امرأة، یا در وطن هست دسترسی به همسر، و عنده امرأة یعنی دسترسی به زن خودش دارد، یا در مسافرت زن خودش همراه برده، یا در وطن هم هست همسر او یغدو و یروه هست. در اینجا هیچ اشکالی ندارد. باز روایت دیگر هست که البته اینجا علی حسن ابن علی ابن فضل عن بعض اصحابنا لا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية و نصرانية و عنده حرة، درست شد؟ این دو تا روایت رو ما داریم، همدیگر رو تقویت میکنه بر اینکه ازدواج با زن یهودی یا با زن مسیحی در صورتی که انسان زن مسلمان دارد هیچ اشکال شرعی ندارد. این آقایان داشته باشه. ما یدل علی منع التمتع بالکتابیت علی الحره، لا تزوج اليهودی ولا النصرانی علی حره متعتا لغیر متعت، شما یهودی و نصرانی را حبو بر زن حره نیارید، چه متع باشد چه غیر متع باشد. خب اینم روایت صحیحه، هیچ مشکلی نداره. روایت بعدی که با هم ابراهیم بن عقبه مجهول بود، هم حسن تفلیسی مجهول بود، امام رضا می فرماید که یتمتع من الحرة المؤمنة احب الی و هی اعظم حرمتا من الیهودیه و النصرانیه. اینجا هم برای شما عرض کنم با کلمه احب و الیه میاره. این در حقیقت دلیل بر جواز نهایتش میگیم آقا این کراهت داره. اینم این روایت. برای شما عرض کنم ما هستیم فرمایش مرحوم آیت الله العظمى سیستانی حفظه الله تعالی که ایشون آمده میگه با وجود زن حره تمتع به زن کتابیه اشکال داره. بعضی از بزرگان قبلی هم یک موردم دیروز پیدا کردیم که عرض شد و آیا شیخ جواد تبریزی هم همین نظریه رو داشتن که با وجود زن حره زن کتابیه نمیشود گرفت حتی اگر طلاق رجعی هم داده باشد، چون المرأة المتعلقة رجعیا زوجتون، اشکال دارد. اینجا ما دو دست روایتی، یک دست از روایات کاملا داله بر جوازه، یک دست از روایات نهی میکنه، لا تزوجو نهیه. اینه من دوست دارم عزیزان یه مداره قشنگ دقت کنن به یک نکته خیلی ظریفیه. ما اگر بخواهیم این دو دست روایت رو وجه جمع داشته باشیم بین هم دیگر، چند تا وجه جمع میتونیم داشته باشیم؟ یکی همونطوری که غالب فقهای ما کرده اند لا تزوجو نهی، از اون طرف هم امر دارد، مقتضای جمع چیه؟ عبارت از کراهت. نهی را حمل بر کراهت، امر را حمل بر جواز بکنیم. این یک وجه جمع که غالب فقهای ما این رو انجام داده. دوم بیان بگیم آقا لا تزوج الیهودی و النصرانی علی حره متعه الا به اذنها. ما اینجا رو مقیدش کنیم، بگیم آقا اگر چنانچه اذن داد و خودش راضی بود، خب اینی که علی حره متعتن لا تزوج الیهودی علی حره به خاطر این که خب المرأة المؤمنه احب حرمتن، همونطور که امام هم فرمود احترام زن حره و مسلمه از زن یهودی احترام بالاتره. شما با این کار چیکار میکنید؟ حرمت زن حره را زیر سوال میبرید. حرمتی که خدا برای زن حره قرار داده با این عملتون زیر سوال میبرید. حالا اگر خودش راضی بود، وقتی راضی بود دیگه این زیر سوال بردن حرمت نیست، توهین و جسارت به زن حره نیست. اینم یک وجه جمع، لا تزوج الیهودی علی حره الا مع رضاها الا مع اذنها. اینم یک. دیگه بحث در اینجا حره که میاد، چون از اون طرف آمده زن کافره را و زن مشرک را به صورت دائم حرام کرده. نه میگه اگر چنان که عمه داشته باشید اشکالی ندارد. اگر زن عمه داشته باشید تزویج به کتابی علل عمه اشکالی ندارد، علل عمه المؤمنه. چون اینجا که میاد لا تزوج الیهودیه و النصرانیه، با توجه به مناسبت حکم و موضوع، مراد در اینجا حره یعنی عمه مؤمنه، حره مؤمنه عمه مؤمنه. اگر شما زن عمه دارید اونجا تزویج یهودیه علل عمه المؤمنه اشکالی ندارد، چون اون حرمتی که برای حره هست برای عمه نیست. این یک وجه جمع آقایان داشته باشن. این دو وقت جمع دوم، سوم، این از این قشنگ دقت کنن. ما بیان بگیم بر این که لا تزوج الیهودی ولا النصرانی علی حره متعتن، اگر کسی در وطنشه الان میخواد چیکار کنه؟ بره یک زن یهودی و نصرانی را متعه کند. اینجا در حقیقت لا تزوید علی حره هست، جنبه حقو میگیرد به خودش. ولی اگر کسی در مسافرت، زنش در ایران، این آقا رفته آمریکا، رفته اروپا، اونجا میخواد تزویج بر یهودیه بکند، اونجا با یهودیه تمتع بکند، متعه یهودی در اونجا اطلاق علی حره نیست. اونجا دیگه نمیگن این آقا حبو آورده، در عرب هیچ وقت نمیگه آقا مثلا اگر رب یه 10 روز یک زن کتابیه رو برای شمرد کنم گرفت، این شد چه؟ حبو برای او، یعنی روی او زن گرفته. این اطلاق نمیشه. اینم یک بحث جمع. 3 بحث جمع 4 بیان بگیم که مراد از لا تزوج الیهودیه ولا النصرانیه اونجا ایست که مثلا بیاد یک زن یهودی و نصرانی را متعه کند، ولی این متعه مثلا 10 ساله 20 ساله یا اخیراً میکنه 99 ساله. اینجا در حقیقت اطلاق حبو هست، اطلاق تزوید علاه الره، ولی اونجایی که میخواد یک شب دو شب یک هفته یا یک ساعت دو ساعت تزوید با یهودیه بکند، اینجا اطلاق حبو نمی کند. لا تزوجو یا لا تمتعو بالیهودیه متعتن دائما یا متعتن طویلا. یک وجه جمع دیگری هم به ذهن میرسه، اینجایی که لا تزوج الیهودیه ولن نصرانیه اونجایی که علنی باشن، یعنی اگر شما رسما برید با یک زن یهودی متعه کنید و تو شهرم بپیچه، محضر هم برید ثبت هم بکنید، همه بدانن، قطعا اینجا اون حرمت زن حره زیر سوال میری. ولی اگر این مخفیانه باشن، الان بعضی از آقایان هستن که در قوم هم هستن، ایشون برای شما اصلا زن دوم گرفته، پسرش هم تقریبا 22-23 سالشه، خانوم اولش با هم هم زندگی میکنن، عمدتاً طبقه پایین بالا، تا الانش هم خانوم دومش نفهمیده که این خانوم زنشه، این پسرم بچه‌شه. حالا بعضیا بلدن، خطفوند کار رو هم میدانن، اگه نام ببرم همه هم میشناسی. خب اینجا دیگه اگر یک کسی بیاد متعه کند، ولی متعی که علنی نباشد، به طوری که این خانوم بشنود ناراحت بشه و در جامعه منتشر بشه که این آقا رفت زن یهودی را به عنوان ابو برای این آورده، حرمت این زن مؤمنه حره بشکنه. این هم تقریبا پنجمین وجه جمعی است که به ذهن میاد. حالا باز دوستان دیگر و چه جمع دیگری هم آمد به ذهنشون ما را خبر کنند. بفرمایید.
اول اینکه این فرمایشتون تو وجهای جمع این بحث که عرف اشکال میدونه و این موجب ترق و آبرو میشه، خب احکام فاضل مثال و مقصود جمعش که خیلی وقتها احکام رو انسان انجام میده، آبرو انسان هم میرسه. دوم این که اگر کتابیه بخواد موجب بیابروی بشه، خب اون حرم انسان عبدش کنه الان تو خود میدونی موجب بیابروی بشه.
نه نه، حرمت بینید بحث سر این است، و حرمت و هیه اعظم حرمت هم من اما بینید شما بینید ارزش رفته روی ایمان.
یه چیز دیگه اینی که آیه سیستانی فرمودن امکان داره اون توی اون روایت اولیه تو محمد
استان همون این شما خواستم عرض کنم اجازه اون اینا عرض کنم اون اجازه بده اون عرض میکنم اون اجازه بده این وجه جمع درست بشه. این بر مبنای این که ما هر دو دست از روایات رو صحیح بدانیم. باز سراغ وجه جمع بریم. شما تکلیف
رو تزوجو
هم متفق نشد متعت زایدان خیلی مهمه. بله اینجا بینید متعتن و غیر متعتن آمده. لا تزوجو علی حرتن متعتن و غیر متعتن. اینجا چون دیگه کلمه متع و غیر متع آمده، اونجا به تزوید اعم از متع و دائمه، این چون در ذیلش قرینه آمده در اینجا. لا تزوجو لا دائما ولا متعتن.
اگر دسته اول از روایات نبودم اصلا همین توجیه ها همین جمع خیلی بفرمایید اینا رو باید میفرمایید، چون اینا همش معنای علاقه و این معنی جمع نیست. این داری علاقه رو بسید رو بگید یعنی که در اجتماع بودی ما علاقه رو بسید یعنی که آیا علاقه رو بسید دلقون رو برای کسی که رفته خاره اینم بشه علاقه رو بسید، یعنی همون که در ذهن ما بگن آقا این زنی بسید زن هم بلیم مثلا گرفتی یا اینا اینا علاقه اگر باید دستی اول هم نیم بود باز همراه مختار بودیم که این علاقه رو بسید رو معنا بود اینا جمع همی اون رو باید دستی اول اصلا مقاومت نمیتونه بکنه با این دستی.
حالا اجازه بدین برفرض این باشه، چون ببینید عقیده ما این هست که محمد ابن سنان ادله‌ای که برای ضعفش آوردن فرمایشات آقای خویی در ضعف محمد ابن سنان ناقصه، چون محمد ابن سنان حالا اگر لازم شد ما مفصل وارد میشیم، مثلا محمد ابن سنان به روایاتش ما عمل میکنیم هیچ شبهه‌ای هم درش نداریم، و فرمایش جناب آقای خویی رضوان الله تعالی علیه فرمایش مستدل و منطقی در اینجا نیست. ما اگر بنا باشد روایات محمد بن سنان رو زیر سوال ببریم، صفان رو هم زیر سوال باید ببریم، زراره رو هم باید زیر سوال ببریم، برای شما عبان رو هم زیر سوال ببریم، چون در تمامی اینا روایات داله بر ضعف صراحت داره، تا به طوری که امام میاد لعن میکنه زراره رو، میگه انا و آبائی براء من زراره. یعنی این قضایا هست در رابطه با محمد بن سنان، ضعف داره هم توصیف داره. و این که در بعضی از موارد فرمایشات آقایان رجالیون هم با هم تعارض دارد، به خاطر تعارض روایات در بابه ائمه علیهم السلام در رابطه با قضیه عبید بن زراره اونجا صراحتا فرمود اگر من بابات رو جلوی مردم تضعیف میکنم یا مورد اهانت قرار میدم، نه به خاطر این چشون مطرود من هست، میخوام با این وضع به مردم نشان بدم، حکومت بدانه نید بین من و زراره شکرابی هست، میخوام هدفم حفظ زراره هست. همونطوری که حضرت خضر کشتیه را سوراخ کرد تا کشتی به طور کلی از دست صاحبش در نره، چون ماندن کشتی معیوب بهتر از این است که کشتی به طور کلی از دستش بره. معیوب را میشه بعدا اصلاح کرد، ازش استفاده کرد. الا ای حالین، بله اگر چنانچه نظر مرحوم برایشون جناب آقای خوب سیستانی حفظه الله تبارک و تعالی این باشد، نظر ایشون این باشد که محمد ابن سنان ضعیفه، اگر این بخواد باشد بله لا تتزوج الیهودیه و النصرانیه علا حره، این فرمایششون کاملا متینه و هیچ شکی و شبهی هم درش نیست. دو نوع چیز داره ایشون، در چیزاشون دو دسته هست، خیلی زیاد نمیشه به فرماشون. بعد در آخرش هم اینم باز عرض کنم خدمت آقایان، بحث تمتع به مجوسیه مطرح شد، ما اونجا داشتیم که نه کرد عمل مجوسیه فلان، این بود جواب اون سلطن نکال یهودیه و قال لابت فقلت تمجوسیه قال لابعث، یعنی مدعتن، کلمه یعنی مدعتن عبارت برای شمعت محمد ابن سنانه، یعنی لابعث به تمتع المجوسیه، یا نه النکاح الیهودیه و النصرانیه یعنی متعت الیهودیه و النصرانیه. باز در روایت دیگری هم داریم لا بعث بالرجل ان یتمتع بالمجوسیه. اینها تمامش نشان میده گرچه بعضی از روایات ما از سند ضعیف هست، ولی یعید بعضها بعضا، و اینکه از مجموع روایات ما این استفاده رو میکنیم، نفس تمتع با اهل کتاب اشکالی ندارد، اگر ثابت شد مجوسی هم اهل کتاب هستند اشکالی ندارد، گرچه ما گفتیم هیچ فایده ای ندارد این بحث، چون الان ما مجوسی در خارج نداریم و بحث زرتشتیان مطرحه. زرتشتیان مفصل ما گفتیم زرتشتیان موجود هم ارتباطی با مجوسی ها ندارد، اونا دنیای دیگری دارن، مجوسی ها دنیای دیگری دارن. اونی که مهمه برای ما این هست که الان شما پاتون را از ایران که میگذارید بیرون، 90% برای شما تونی قضایا زنانی هستند یا مسیحی هستند یا یهودی هستند. اینجا این مسئله برای ما پیش میاد که این چه صورت دارد؟ قطعا ازدواج دائم با اینا اشکال دارد، و اضافه بر ازدواج دائم هم برای شما ارز کنم امکان پذیر نیست برای انسان، برای یک مسلمان با اون ازدواج دارد میمانه ازدواج موقت. در ازدواج موقت هم برای شما ارز کنم چیه؟ این بحثی است که برای شما ارز کنم آقایان دارن، این بحث رو تنظیم میکنن که با یهودی و نصارا عقد موقت اشکالی ندارد. بله اگر کسی زن دارد واقعا احتیاط رو بخواد رعایت کند، با همسرش هماهنگی بکنه، من در فرزن فلان جا هستم یک ماه، دو ماه، پنج ماه، شش ماه، یا بعضی ها بینوانی رایزن فرهنگی میرن و غیره، البته اگر امکان متعه با غیر اهل کتاب با مسلمان حتی با سنی هم باشد، یه مقدار رفتن سراغ یهودیه و نصرانیه، یه مقداری برای شما عرض کنم حد اقلش کراهته، حد اقلش کراهته که حضرت فرمود که المرأة المؤمنة المسلمة احب حرمتن منها. و لذا روی اینجا خلاصه ازدواج با کتابیه نفتن اشکالی ندارد، رضایت زن در صورتی که امکان پذیر هست بگیرد اقرب الال احتیاط هست، اقرب الال احتیاط هست. و اگر چنانچه این زن یهودی یا زن مسیحی فاجره باشد، فاجره هم باشد، عرض کردیم اگر چنانچه این فاجره ها دارای تابلو هستند، کارت دارن برایشون در اونور میدن، اینها هیچ شکی نیست حرامه. اونهایی که در خانهشون تابلو میزنن یا بعضی از مراکزی هست که تابلو زده، اینجا محل برای شما عرض کنم کارهای خلاف شرعه، مسائل جنسی در اینجا آزاده دیگه. در اونجا دیگه اگر تابلو بزنین یعنی مراکز رسمی فحشا، شرعا اشکال داره، نمیشه در مراکز رسمی فحشا کسی بره اونجا با زنان فاحشه و فاجره مفعه کنن. ولی در هتل ها، در بعضی از جاهایی که مثلا مجموعه هاییست برای ماساژ دادن، غالبا این ماساژورها در خارج از کشور چند زن هستن، در اونجا چون شغل اولیه یه چیز دیگره، این خانم میاد در یک بخش مثلا ماساژ یا فرض در هتل 10 تا کار میکنه، یکی از کارهاش هم اینه. در اینجا لا یطلق علیه به انه صاحب رایتین، چون لا یطلق علیه صاحب رایه، اینجا ظاهر قضیه از روایات استفاده میشه، از فتاوای فقهام استفاده میشه که تمتع با اینها هم اشکال شرعی ندارد. ما جلسه بعدیمون به حول قوه الهی در رابطه با نظر وهابیت در متحد حجمه ای که وهابیت یعنی تازه داره میرسیم به اول خلاصه، اونجایی که دیگه به زنگاه کاره که آیا حرف وهابی ها در این زمینه چی هست. و السلام علیکم و رحمت الله.